دوی بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید فعالیت افراد در این وزارتخانه بر اساس ملاحظات سیاسی خیانت به کشور است. تعداد کشته شدگان انفجار بیروت به 22 تن رسید. و واشنگتن پست میگوید آژانس امنیت ملی آمریکا قوانین حریم خصوصی را نقض کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد حفظ افرادی را که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شدند خیانت به کشور می‌داند. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین تأکید کرد که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس دارد و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان شناسایی شود. آقای ظریف با اشاره به انتشار اخباری درباره جابجایی‌های گسترده در وزارت امور خارجه گفت که این تغییرات هر سال اتفاق می‌افتد و این بار هم همزمان با حضور دولت جدید شده است. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه با 232 رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رأی اعتماد گرفت. او سابقه 25 سال فعالیت در وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد. وزرای امور خارجه مصر و ترکیه اعلام کردند که سفرای خود را برای رایزنی فراخواندند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های بلندپایه ترکیه اقدام‌های نیروهای امنیتی مصر را علیه هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور محکوم کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه از اتحادیه عرب خواست تا برای رسیدگی به اوضاع مصر جلسه اضطراری تشکیل دهند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا نیز پس از کشته شدن بیش از 600 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه مصر خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. تعداد کشته شدگان انفجار بیروت به 22 تن رسید. مروان شریل همچنین از ادامه بررسی‌ها برای اطمینان از انتحاری بودن این عملیات خبر داد. به گزارش رویترز، گروه موسوم به سپاهیان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که روز پنجشنبه منتشر کرد با پذیرش مسئولیت بمب‌گذاری در زاهیه منطقه تحت کنترل حزب الله، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را عامل ایران و اسرائیل خواند. مردان مسلح حاضر در این پیام ویدیویی همچنین تهدید به انجام حملات بیشتر کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد این انفجار را محکوم کرده است. روزنامه واشنگتن پست نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا در 6 سال گذشته بارها قوانین حریم خصوصی آمریکا را زیر پا گذاشته است. این گزارش بر مبنای اسنادی است که ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده است. بر اساس این گزارش بیشترین موارد نقض قوانین به نظارت بدون مجوز شهروندان آمریکایی و اهداف اطلاعاتی خارجی در ایالات متحده آمریکا مربوط می شود. اما مجلس شورای اسلامی پس از پایان شمارش آرای نمایندگان و بنابر اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس 15 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی را به رسمیت شناخت. همکنون پشت خط رادیو فردا مهدی فتاپور از اعضای کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران حضور داره. آقای فتاپور، اگر که صدای منو میشنوید بهتون سلام میکنم.
سلام عرض میکنم.
آقای فتاپور، پیش از هر چیز میخوام جمع‌بندی شما رو از نحوه رسیدگی مجلس شورای اسلامی و رأی اعتمادی که به 15 وزیری که این رأی داده شد رو بپرسم که شما چجوری بررسی میکنید؟
آقای روحانی وزرایی که معرفی کرده بودند قبلش باید ببینیم چه ترکیبی بودند. ایشون در زمینه اقتصاد و در زمینه سیاست خارجی کاندیداهایی رو معرفی کرده بودن، به خصوص در زمینه اقتصادی که آدم‌های کارشناسی بودن، توانایی بودن و نشون دهنده عزم ایشون برای حل مسائل در زمینه خارجی و اقتصاد بود. و در زمینه اجتماعی اون بخش بزرگی از کاندیدایی که معرفی کرده بودند کسانی بودند که هیچ نزدیکی با جریان اصلاح طلب نداشتند و بیشتر در سمت محافظه‌کارا سمت‌گیری داشتند یا حداقل موضع میانی گرفته بودند، هیچ زمانی با جنبش اصلاحات اعلام نزدیکی نکرده بودند، اکثرا این وضعیت رو داشتند. در بررسی کاندیداها خب روشنه جریانات افراطی، جریانات وابسته به آقای احمدی نژاد، جبهه پایداری، اینها خب همشون در مخالفت صحبت کردند. ولی مهم در این بررسی رأی و موضع جریانات محافظه‌کاره که این گونه گفته میشد آقای روحانی تصمیم دارن که با یک ائتلافی بین جریانات محافظه‌کار، اصلاح طلبان معتدل و جریانات اعتدالگرا پیش برند. این رأیی که داده شد خب نشون داد که جمعیت محافظه‌کار در این زمینه هنوز خواهان زیاده طلبی هستن، یعنی مایل هستن که سمت‌گیری ها بیشتر در سمت اونها باشه. یعنی شما وقتی رأی ها رو مشاهده میکنید میبینید در بخش اقتصادی که خب در بخش اقتصادی اختلاف جدی وجود نداره، یعنی اگر آقای ولایتی یا آقای قالیباف هم انتخاب میشدند ممکنه مثلا آقای زنگنه رو معرفی نمیکردند، ولی به هر حال سمتی کسانی رو که معرفی میکردند سمتگیری های اقتصادیشون در جهت حل یک سلسله مسائلی بود. در این بخش خب همه نمایندگان انتخاب شدند، حتی کسانی که سمتگیری اصلاح طلبانه داشتن مثل آقای زنگنه خب با رأی شکننده یا آقای آخوندی با رأی شکننده انتخاب شدند، آقای ظریف خب با رأی بالایی انتخاب شدند، ولی خب مثبته، نشون دهنده اینه که در این عرصه، در عرصه سیاست خارجی و در زمینه اقتصادی یک همسویی فکری به وجود اومده برای حل مسائل. ولی اونجایی که برس برمیگرده به مسائل اجتماعی صحنه به گونه دیگه ایه، یعنی از سه کاندیدایی که در این عرصه کاندید شده بودند برای وزارت علوم، برای ورزش و برای مسئله وزارت آموزش و پرورش هر سه تا رأی نیاوردند و از اون طرف کاندیداهایی که از طرف محافظه‌کارا کاندید شده بودند و مثل وزیر کشور، مثل کاندیدای برای وزارت کشور یا رأی بالایی آوردند یا از همه منفی تر آقای پور محمدی که خب با توجه به سابقهشون در سالهای دهه 60 یک دهنکجی در واقع به رأی دهندگان بود کاندید شدن ایشون، رأی بالایی آوردند و مهم این که حتی در صحنه مجلس انتقاداتی که از ایشون شد هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌ها و کارهای ایشون در زمینه دوران سال 60 نداشت، بلکه راجع به مسئله مالی و یه مسئله بسیار فرعی صحبت شد. رأی نیاوردن کاندیداها به خصوص وزارت علوم یک مسئله بسیار جدی است و خب باید منتظر بود دید که آقای روحانی در مقابل این رأی چه واکنشی نشون میدن و چه کسانی رو کاندید میکنند. یعنی اگر قرار باشه محافظه‌کاران در این مجموعی که وجود دارند بخوان سیاست کسانی رو معرفی کنن یا کاندیداهایی رو پیش ببرن که صرفاً سیاست‌های محافظه‌کارانه پیش ببره، این با وعده‌ها و مسائلی که در این عرصه‌ها داده شده هم خوانی نداره و خب این رأی، این سه نفری که رأی نیاوردند به خصوص وزیر علوم بسیار نگران کننده است به دلیل اهمیت دانشگاه‌ها و مسئله تسویه‌ها و مسئله برخوردی که با دانشجویان در سال‌های گذشته شده.
به هر حال آقای فتاح‌پورون، چیزی که مشخصه پیش از این صحبت شد که امکان داره تعداد بیشتری از این کسانی که به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی شده بودند به مجلس شورای اسلامی رأی نیارند. آقای علی لاریجانی هم روی این نکته انگشت گذاشته و گفته که میتونست تعداد وزرایی که رأی نگیرن بیشتر باشه. فکر میکنید که دلیل این که وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش نتونستن رأی بگیرن چی بوده؟ یا دلایل خاصی رو در این میون میشه شناخت برای اینکه نمایندگان بهشون رأی ندن؟
همونطور که گفتم ببینید 6 کاندیدا معرفی شده بودند که در مجموع در سالهای گذشته سمت اصلاح طلبان موضع داشتند برای وزارت، برای مسئله شهرسازی، برای مسئله نفت و وزارت کار. به جز وزیر کار که در زمینه اجتماعی بود کاندیداهای و آقای ظریف که وزارت امور خارجه بود، به جز آقای ربیعی کاندیداهایی که برای اقتصاد و برای وزارت امور خارجه بودند اینها رأی آوردند. خب در این زمینه طبیعیه، چون در این عرصه تفاوت پایه‌ای سیاست بین محافظه‌کار و آقای روحانی وجود نداره. ممکن بود شخصیت آقای زنگنی اونا حساسیت داشته باشن، ولی تفاوت سیاست وجود نداشته و فراموش نکنید که اونا همه با رأی بسیار شکننده هم انتخاب شدند. سه نفری که انتخاب نشدن هر سه در زمینه مسائل اجتماعی است. و در این عرصه اساساً جنبش اصلاحات در سال 76 به دلیل تمایز برخوردش با محافظه‌کاران رو مسائل اجتماعی شکل گرفت در رأی‌گیری بین آقای ناطق نوری و آقای خاتمی. آقای روحانی هم در تمام صحبت‌های انتخاباتیشون تأکید کردند و وعده دادند که در عرصه مسائل اجتماعی در برخورد با نیروهای مخالف در عرصه مسائل فرهنگی سیاست معتدل‌تری پیش میره و خب این سیاست طبیعتاً سیاست محافظه‌کاران نیست و خب عملا سکاندیدایی که سمتگیری در جهت اصلاح طلبان داشتن در گذشته و در عرصه مسائل اجتماعی بودن هر سه رأی نیاوردن، یعنی نشون میده که محافظه‌کاران در این عرصه تمایلی ندارن که با آقای روحانی همکاری بکنن، یا حداقل این رأی‌گیریشون اینو نشون داد. این سیاست که یک سیاست اعتدالگرایی از مجموعه نیروهای قفل افراطی پیش بیاد در اولین گام با این مشکل مواجه شد. حالا باید میگم دید که
حالا فکر میکنید که با این تفاصیل فکر میکنید که آقای روحانی چه وضعیتی رو پیدا میکنه در قبال مجلس شورای اسلامی؟
ببینید، ما یک تجربه داریم 24 سال پیش از همراهی آقای رفسنجانی و محافظه‌کاران. آقای رفسنجانی در ابتدا که روی کار اومدند با محافظه‌کارا ائتلاف تشکیل دادن علیه جریان چپ اون زمان، طرفداران آقای موسوی و جریانات خط امام اون زمان، و اونا رو از حکومت حذف کردند. 3 سالی این ائتلاف وجود داشت، ولی بعد محافظه‌کارا در مقابل سیاست‌های آقای رفسنجانی موضع گرفتند و در اون 3 سال هم خب یه سری کارا شد که مهمترین کاری که اون زمان شد مسئله حذف گزینش‌ها و مسئله تعهد و تخصص بود. سیاست آقای رفسنجانی در اون 3 سال پیش ده. بعد از اون محافظه‌کارا موضع گرفتن و عملا این موضع گیریشون با کنار گذاشتن آقای خاتمی و اومدن آقای میرسلیم اون زمان مواجه شد در وزارت ارشاد و بعد در بقیه عرصه، و عملا در 5 سال بعدی اصلا در زمینه‌های اجتماعی اجازه ندادن آقای رفسنجانی کار بکنه و آقای رفسنجانی تماما در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی پیش رفت. دورانی بود که فلاحیان همه کاره بود، دورانی بود که وزارت ارشاد میکرد و آقای رفسنجانی هم عملا پذیرفته بود، یعنی در این عرصه ها سیاست محافظه کاری در اون ائتلاف پیش میرفت. الان محافظه کار از همون گام اول دارن این کار انجام میدن و بنابراین این اگر آقای روحانی تبعیت بکنند و وعده های انتخاباتی رو کنار بگذارن، طبیعتاً این مشکلات بسیار جدی به وجود میاره. بخش بزرگی از رأی دهندگان با این امید که در عرصه های فرهنگی گشایی به وجود میاد رأی دادن، و اگر آقای روحانی الان میگم با کاندیداهایی که به جای این 3 نفر معرفی میکنن تا حدی نشون میده، اگر آقای روحانی ایستادگی بکنن رو خواستاشون و تلاش بکنن که در این جهت پیش بره، خب طبیعتاً میشه امیدوار بود و باید دید که این تعادل نیرو چگونه پیش میره. رأیی که داده شد در مجلس با رأیی که مردم دادن با آقای روحانی و انگیزه هایی که رأی دادند انطباق نداره در این 3 مورد.
مهدی فتاپور بود از اعضای کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران که با ما گفتگو میکرد. سپاسگزارم. اما در ادامه این رو هم بگم که برنامه ساعت 6 هم امروز اختصاص داره به بررسی رأی اعتمادی که مجلس شورای اسلامی به کابینه حسن روحانی داده بود. شما هم میتونید در این برنامه زنده حضور پیدا کنید. 6@radiofarda.com یکی از راه‌هایی که میتونید در این برنامه اعلام حضور کنید. از سوی میتونید نظرات خودتون رو در این خصوص با 20420221122112 با ما در میون بگذارید و بر روی پیامگیر 24 ساعته ما نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. در ادامه شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر دیگر باشید. میروسلاو لایتسک وزیر امور خارجه اسلواکی میگوید کاردار این کشور در تهران برای 2 بار با 8 شهروند بازداشت شده اسلواکی در ایران دیدار کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه اسلواکی اعلام کرد که این 8 نفر در زندان از خدمات درمانی برخوردار هستند و قادر به مکاتبه با خانواده های خود نیز هستند. جمهوری اسلواکی میگوید این 8 تن عضو یک تیم پاراگلایدر هستند، اما ایران آنها را متهم به عکاسی در مناطق ممنوعه در اصفهان کرده است. در خبری دیگر، رادی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انتقادهای بین‌المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را رد کرد. به گزارش رویترز، رادی منصور روز 5 شنبه در بیانیه‌ای گفت این انتقادها مبتنی بر واقعیت نیست و می‌تواند باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت‌طلب شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 5 شنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شده بود. از شما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باقی بمونید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.